زهرا مرو تو را به جان حیدر، زهرا مرو تو را به جان زهرا مرو تو را به جان زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. میایم سر نقطه تبرع. فکر میکنم که یه مقداری نوشته هم بشه خوبه. حالا تا اینجا رو دیگه من دوباره نمینویسم، از اینجا به بعد رو میخوام بنویسم. حالا همیشه تولا و تبر را که شروع میشه، مثلا یه طلبه یه جایی باشه فوری میگه تولی یا تولا، این دیگه اول صرفه میره تموم شده دیگه، تفعل. بعد فرمودن علمای اعلام که خلاصه این ذمه قبل از یا نمیدونم ثقیلون فلانون، خلاصه شد تولا. تبر را در قدیر کجاشه؟ چش آدم نمیاد. اتفاقا شما اگه خطبه قدیر رو نگاه کنین و ماجرای قدیر رو نگاه کنین، حالا من اینطوری بگم شاید بد باشه، ولی نصف بیشترش دعواست، بیشتر از اینکه خنده و جشن و سرور و اینا باشه، نصف بیشترش بزن بزن و دعوا و دشمنان قدیره. و پیغمبر هنوز خطبه رو شروع نکرده، حمد و ثنا که تموم میشه میخواد بگه که اینجا چه خبره، من برای چی اومدم، چی میخوام بگم. خب اول خوشحالی و اول جشن دیگه، با شیرینی و قشنگی. همون اولش پیغمبر میفرماید که میدونید خدا چرا به من اینجوری ده میگه که بین لم تفعل فما بلغت رسالتا، بس که این منافقین پدر منو در آوردن. اما اول خطبه است دیگه، لادقال اللائمین و هی للمستهزئین. بابا یا رسول الله یکم بفرمایید بعدم دعوا رو شروع کنیم. اما اول که شروع میشه خطبه دعواست، که من اصلا تو این گیر و دار که الان با شما حرف میزنم تو حال عادی نیستم، یه عده اینجا اصلا میخوان همه چیزو به هم بریزن و من خلاصه از خدا خواستم که اینا رو چهارمیخه نگه داره تا من حرفم تموم بشه، بعدن هر غلطی میخوام بکنن. یعنی چی؟ یعنی این تولایی که تو قدیر اعلام میشه اصلا از همون اول چسبیده به تبرع. من نمیگم با تبرع یکیه، نه، چسبیده به تبرع. با تبرع با هم آغاز میشه، با هم پیش میره، با هم تموم میشه. خب اما اولش پیغمبر صلی الله علیه اینجوری شروع میکنه، بعد میرسه به اون نقطه اوج. من کنت مولا فهازا علی مولا، بروی چشمون یا رسول الله، دنبالش بلا فاصله اللهم وال من والاه و آد من آدا. یعنی به همچین فاصله هم نمیده، به فاصله یه جمله است. تا میگه من کنت مولا، میگه این من کنت مولا دعوا رو میندازه. بگم جلو جلو خود خدا میفرماید تو قرآن دیگه، میکان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، دعوا رو افتاد. مردم هم میگفت آقا فقط بخورید و بخوابید، نه دعوایی بود نه چیزی، ولی نسبت مثل حیوانات و اینا همه میخوردن میخوابیدن، هیچ دعوایی هم نمیشد. یه دفعه خدا دعوا رو انداخت، چجور؟ پیغمبرا رو فرستاد، به این گفت و این کارو نکن، به اون گفت و این غلطو نکن، به اون گفت و اون، خب دعوا رو میافته دیگه. خب حتی من اینا رو به زبان خودمونی میگم و جسارت نشه، خب زود به مطلب برسیم، به زبان روزمره حرف میزنم. منظورم اینه پیغمبر میفهمد من کنت مولا فهاز و علی و مولا. همه هم میگن به به عجب چیز قشنگی یا رسول الله، دیگه تا روز قیامت همین یه جمله بس، اصلا شما چرا یه ساعت زحمت کشیدی همین همو اول، اصلا نمیخواست بگی، یه تابلو درست میکردی میچسبوندی بالای منبر، تموم شد دیگه، اینقدر سر صدا نداشت، مردم هم تا روز قیامت دیگه راحت شدن. بعد اتفاقا اول دعواست، اگه اینطوری بود من خیلی خوشحال میشدم. تازه من کنت مولا فهازا، دنبالش میاد که اللهم وال من والا و آد من آدا، تموم شد. نخیر، یه عده جمع میشن دور علی که او رو کمک کنن، ونصر من نصره، یه عده از این طرف مقابل همین علی لشکرکشی میکنن. وقت ظلم خزله ببینید، بلا فاصله از اعلان اصل قدیر و تابلوی اصلی قدیر مسئله تبرع دنبال سرش شروع میشه. دیگه از اینجا به بعد قدیر، یعنی از وسط خطبه قدیر تا آخرش، دیگه واقعا بزن بزن، واقعا دعواست. یعنی بقیهش و پیغمبر همش جهات منفی رو گفته. چی؟ اول میفرماید که به شما خبر بدم که یه عده‌ای میان، لسیکون من بعدی ائمتون، که حالا طبق آیات قرآن و اینا رو هم پیغمبر ترکیب میفرماید که خلاصه اینها میان، تیجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصاباً. بابا حالا یا رسول بذار یکم کیف قدیر ببریم، بعدم بفهمید یکی میخوره یکی میچاپه یکی پدر در میاره. اول حرف میفهمد نه، از همه الان که هنوز هیچ خبری نشده من به شما بگم که بعد از من همین قدیری که هنوز نچشیده، هنوز مزدش رو تو دهن حس نکرده، یه عده میان و ملکن و اقتصاباً، همچنین با بیل و کلنگ از ریشه تنش رو در میارن، اونم به همین سرعت، ملکن و اقتصاباً. خب بعدش باز پیغمبر ادامه میدن، این اول اون رؤساش، تا اونجا پیش میره که الا انهم اصحاب الصحیفه. یا رسول الله یه خورده لاپوشونی کن بذار کارا صفر بشه، مثل امیرالمومنین توی جنگ صفین بارها اصحابشون میمدن میگفتن یا امیرالمومنین شما با معاویه حالا یه جوری تا کن یه خورده مسائل صفر بشه، بعد پدر معاویه رو در میاریم. اما تو راه خدا فایده نداره، باید همین الان حسابمون صاف شه با معاویه. خب اینجا هم آقا رسول الله توی خطبه قدیر نه فقط به طور کلی ملکن و اقتصاباً، میرسه تا اینجا که یه عده‌ای از اصحاب من هستن که اگر بخوام اونا رو اسمشون رو ببرم هم میبرم، یعنی تا یه میلیمتری اومد پیغمبر که براءت رو به اون تیزترین شکلش اجرا کنه، به شمشیر رو بیاره به فرق عمر بکوبه. اما یه مرتبه فرمود که ولیکن من تکرم تو از این که بخوام اسم اینا رو بیارم. خب بعد چی؟ من فرمود نه همچین هم در نمیرم، الا انهم اصحاب الصحیفه، که روایت داره که خودتون خوندین که فذهب علی الناس الا شرزمتم منهم امر الصحیفه. خیلی از مردم این اصحاب صحیفه چی بود؟ پیغمبر گفت یه چیزی باید باشه ها، یه خبری ها. صحیفه یعنی نوشته، اصحاب نوشته یعنی چه؟ اصحاب نوشته. و پیغمبر عمدن این کارو کرد که یعنی مطلب خیلی جدی تر از کلی گوییه، مطلب خیلی جدی تر از اینه که حالا یه عده‌ای ممکن است بیایند با قدیر مخالفت بکنند. نه خیر، مخالفت ها رو شروع کردن و صحیفه‌ش هم نوشتن و الان اینجا هم هستن و من نمیخوام اسمشون رو بگم. تا اینجا به مردم حالی کردن که برای یک براءت به این سنگینی باید حاضر باشین که هنوز یه حرف رو نگفته دشمنش اونجا وایساده و شما باید برای مقابله با اون فکر بکنید، تصمیم بگیرید. دیگه از اونجا به بعد خطبه رو اگه نگاه بکنید تماما الا ان اولیاء هم که میگه دنبالش چیه؟ الا ان اعداء هم، مقابل اولیاء اعدا، اولیاء اعدا، اولیاء اعدا. و عجیبه که اون آیات غلیظ جهنم که تو قرآنه آقا رسول الله مستقیم آورده تطبیق کرده به همین اعدا و همین کسانی که دشمن این ولایت حساب میشن و مفهومش میشه باز تبرع. یعنی پس خطبه رو شما اگه نگاه بکنید تو چهار نگاه، یک در اول خطبه اعلان حضور مخالفین، دو پس از من کنت و مولا فرمود چی؟ اللهم آد من آدا، و بعد فرمود همچنین وخزل من خزله. در مرحله بعدی معرفی امامان زلالت و قاصب تا حد نام بردن اصحاب صحیفه، نه اینکه نام بردن خودشونا، یعنی کلمه اصحاب صحیفه. و چهارم به کار بردن کلمه اعداءهم در مقابل اولیاءهم. پنجمین موردی که پیغمبر صلی الله علیه تبرا رو تو خطبه غدیر خیلی روشن ساخته، اونجا یکی اقرار میگیره از مردم و باید همه تون بگید انا سامعون مطیعون. خب این بعد تولاست، یعنی شما بگید که این حرفایی که من گفتم رو قبول کردیم. بعد لا نغیر ولا نبدل، ما حرفا رو خرابش نمی کنیم، تبدیل نمی کنیم، با دشمن این مطالب رفیق نمیشیم دیگه، همه رو خودتون به نگاه بکنید. یعنی در اون اقرارنامه‌ای که میگیره انواع تبرع، انواع شکل‌هایی که باید در مقابل دشمن قدیر و ولایت وایساد رو پیغمبر شروع میکنه به آمار دادن و شمردن، میگه هیچ کدوم از این شکل‌ها رو حق ندارید انجام بدید و ندادنش مساویه با تبرع. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی خواست قدیر رو تغییر بده ما مقابلش وای میستیم، اگر خواست یه چیزیش رو جابجا کنه ما مقابلش وای میستیم، اگه کسی خواست ضعیفش بکنه ما مقابلش وای میستیم. همه رقم چیزایی که پیغمبر تو اون اقرارنامه قدیر شمرده مظهر تبراست. یعنی به ما میخواد بگه که شما باید مواظب باشین که این چیزها از دست نره. پس آخریش هم این شد که در اقرارنامه آخر خطبه پیامبر موارد ضدیت با قدیر را بیان می کند. میمونه آخر مطلب مسئله خطبه رو که بذاریم کنار، اون وقایعی که تو روزهای قدیر اتفاق افتاد، اون شاخصترینش و اونی که خیلی چش همه رو پر کرد ماجرای حارث فهریه و اون سنگ آسمانی که اومد خورد تو سرش. نه فقط از باب اینکه سنگ اومد خورد تو سرش ها، اصلا این آدم با اون دار و دسته‌ای که اومدن جلوی پیغمبر مظهر همه عمری های تاریخ بودن. یعنی کاملا نشون دادن که کسی بخواد با قدیر مقابله بکنه چی کارا میکنه، و اونایی که میخوان بشناسن که از کیا باید تبری بجوین، باید از چه کسانی تبری بجوین. انگار خدا همونطور که امیرالمومنین رو بلند کرد پیغمبر به همه نشون داد که جای شک نمونه، یه حارث فهری هم جوری خدا بلند کرد به همه نشون داد که دیگه نمونه ضد علی رو هم قشنگ نشون بده. این آدم به این راحتی اومد جلو این همه آدم، گفت که اصلا میخوام ببینیم که این حرفا که شما گفتی و اینو معرفی کردی به عنوان دوست خدا که ما باید دوستش داشته باشیم، از طرف خدا بود یا خودت بافتی؟ این حرف یه جای پیغمبر یه عمرش هم جای این حرفا نبوده، از صبح تا لام که داره میگه که من اینا رو از طرف خدا میگم، هی پیغمبر اینو تکرار میکنه، این چه حرفیه؟ یعنی میخواد بگه اولین کسانی که ما باید ازشون تبری بجوییم اونایی که در رابطه ولایت شک دارن، اصلا به دلشون نچسبیده، قبول ندارن که اصلا اصل این حرف به جایی به هم باشه. لازم نیست عمری باشن ها، همین که شک کسی تو دلش هست راجع به ولایت کافیه. من شک فی شیء من ذلک فقط کفر کفر الجاهلیت الاولا، در این حد. یک، خب پیغمبر فرمودن از طرف خداست. بعدش چی؟ ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. شما خیال میکنید عمر و دار و دستش چی میگن؟ میگن بابا اصلا ولایت علی درست، قدیرم بوده درست، ولی اصلا ما خوشمون نمیاد، بل نسبت بل نسبت خدا هم بیخود کرده. خیلی راحت این حرف اینه دیگه، تاریخ خود خودش تو قرآن اینو آورده، اگه نیاورده بود من اینجوری نمیگفتم. میگه ان کان هذا هو الحق من عندك، خدایا اگه این قدیر واقعا پیغمبر راست میگه، همه را طرف خود آورده دیگه، بالاتر از این اگه اینه من به خرجم نمیره، یه سنگ بزن من بمیرم، چش دیدن اینو ندارم من. یعنی قدیر انقدر و ولایت امیرالمومنین واضحه که مثلا دشمنشن حرفی ندارن سنی ها، چی بس میمونه که میگن آقا ما عمر با اون اوصافش رو بر علی ترجیح میدیم، این به دلمون نمیچسبه، این به دلمون میچسبه. که خود امیرالمومنین بارها تو خطبه‌هاش از این ناله کرد، فرمود من تعجب میکنم که اینا حرفای ابوبکر و عمر و حب به این دو نفر جوری تو دلشونه که پیغمبر رو اینجوری دوست ندارن. خود امیرالمومنین تو خطبهش میفرماید و بعد پیغمبر رو اینجوری اینا دوست ندارن که این دوتا رو دوست دارن، که اگر کسی کوچکترین اهانتی راجع به این دوتا بکنه پدرشو در میارن. مالا یرزون لرسول الله، اما اگه به پیغمبر این اهانت رو بکنه انقدر ناراحت نمیشن. چه تناسبی این اساسی در تولای ابوبکر و عمر بیش از اندازه انقدر دوست دارن، تعجب واقعا داره. ما امیرالمومنین رو ای کاش که اونجور که اونا دوست دارن ما اینجور سفت دوست داشتیم. خب بریم سر اینکه تولا و تبرا رو تو همه ابعاد خطبه قدیر و تو فاطمیه دیگه تمام اینایی که پیغمبر تو قدیر معرفی کرده بود به انواع حرفایی که باید دهنشون در می اومد تو فاطمیه اتفاق افتاد. یعنی انقدر فاصله نشد که مردم اون چه شنیده بودن دیدن با چشمشون. یعنی هزار سال نگذشت که بعد خطبه بیانن تطبیق کنن ببینیم اونی که پیغمبر میگفته این آدمه ها، نه بنزه دو ماه گذشت، به فاصله دو ماه همه رو یه جا دیدن، حرف شنیدن، کفر شنیدن، زدن دیدن، کشتن دیدن، همه انواع حرکتی که مقابل قدیر میشه کرد، مقابل ولایت میشه کرد و یه جا همه دیدن و تاریخ هم تا امروز برای ما ثبتش کرد. اینم یه مرحله. آیه صلوات